اینجا رادیو آزادیست، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. ملل متحد میگوید که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان، مانع گزارش دهی در مورد این کشور نمی شود. استیفان دوجارک، سخنگوی سرمویشی سازمان ملل متحد، ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که گزارشگر ویژه ملل متحد به گونه مستقل کار میکند. او افزوده که در برخی موارد ممکن است گزارشگران به کشورهای مسئول آن را به عهده دارند دسترسی نداشته باشند، اما این مانع گزارش دهی آنها نمی شود. برخی رسانه‌ها به روز سه‌شنبه به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش دادند که این تصمیم را به خاطر گرفتند که به گفته او آقای بنت علیه طالبان پروپاگند می کرد و یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه می داد. یک نهاد ناظر بین‌المللی هوانوردی میگوید که شرکت‌های هوایی سنگاپور، بریتانیا، آیرلین و لوفتانزا پروازهای خود به حریم هوایی افغانستان را افزایش دادند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در آگوست سال 2021 میلادی و در جریان هرج و مرجی که در میدان هوایی کابل رخ داد و بسیاری از وسایل و تجهیزات آسیب دیده، شمار زیاد از شرکت‌های هوایی بین‌المللی پروازهای ترانزیتی خود را در فضای افغانستان متوقف کردند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند این خدمات هنوز به طور کامل سر گرفته نشده، اما شرکت های هوایی حریم هوایی افغانستان را امن‌تر از حریم هوایی ایران و اسرائیل می داند. سخنگوی سازمان فلایت رایدر که مسیر پروازها را در جهان نظارت می کند گفته است که با توجه به بحران فزاینده، محاسبه استفاده از حریم هوایی نیست تغییر کرده و بسیاری از شرکت های هوایی در تلاش هستند تا حد امکان خطر را کاهش دهند. کامیلا هریس نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات را پذیرفت که در حال حاضر معاون رئیس جمهور امریکا است. پنج شنبه شب در چهارمین و آخرین شب کنگره ملی حزب دموکرات سخنرانی کرد و نامزدیش از آدرس حزب دموکرات را پذیرفت. هریس تقریبا 3 دقیقه قبل از اینکه بتواند سخنرانی خود را آغاز کند مورد استقبال قرار گرفت. کامیلا هریس در جریان سخنرانیش دیدگاه و برنامه سیاست خود را به مردم امریکا ارائه کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا پس از کنارگیری از رقابت ها با دونالد ترامپ در انتخابات پیش رو است. کامیلا هریس با عنوان نامزد حزب دموکرات در این انتخابات حمایت کرد. و مقامات صحی فلسطین از کشته شدن دست کم 16 نفر در حملات شب گذشته اسرائیل به غزه خبر دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 800 کشته شدگان مشمول یک زن و 3 کودک به شفاخانه شهدا الاقصا منتقل شده است. این حمله در حال رخ داد که ایالات متحده، قطر و مصر تلاش دارند تا برای آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی به توافق دست یابند، اما اختلافات هنوز حل نشده است. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. نیکویش قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از سوی سازمان ملل متحد. این سازمان میگوید که تصور بهبود وضعیت افغانستان دشوار است. اما زنان در این مورد چی میگویند؟ یک زن افغان:
کوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امر به معروف حکومت خودخوانده طالبان نقص گسترده حقوق و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند.
مصاحبه برای وضاحت موضوع در این مورد هم داریم. وزارت دفاع امریکا میگوید که طالبان دیگر بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده برای شکست داعش نیستند. این که چرا در گزارش میشنوید. نارندرا مودی صدر اعظم هند در کیف است. از این در تحولات بین‌المللی خواهید شنید. مردم در خمیاب جوزجان از پول خود سرک ساختند. اما انتظار قیریزی آن را از سوی حکومت طالبان دارند.
مریض ما بچه های نوزاد ما در این مسیر را اثر دور بودن مشکلات را و گرمی هوا بند بودن را طلب می شدند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید، با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. سازمان ملل متحد قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را نکایش کرده است. این سازمان میگوید با در نظر داشت این تصامیم تصور بهبود بهبودی وضعیت افغانستان دشوار خواهد بود. در قانون جدید طالبان که به گفته آنها رهبرشان آن را توشیح کرده، در کنار موضوعات دیگر بر صدا و نپوشیدن چهره زن نیز ممنوعیت وضع شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به گفته آنان از سوی ملا هبت الله اخندزاده رهبرشان توشیح شده، به شمول سازمان ملل متحد واکنش فعالان حقوق زن، مدنی، حقوق بشر و برخی از سازمان‌ها را برانگیخته است. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز پنجشنبه 22 آگوست در یک نشست خبری در نیویورک این تصمیم طالبان را نکوهش کرد. او در پاسخ به پرسشی که طالبان در قانون جدیدشان بر صدا و نپوشیده بودن چهره زنان محدودیت وضع کردند گفت:
فراتر از محکوم کردن به چنین تصمیمات، تصور پیشرفت، توسعه و بهبود وضعیت یک کشور با وجود چنین دستورات سخت است.
این قانون حکومت طالبان که در 21 آگست اعلان شده 4 فصل و 35 ماده دارد. در ماده 13 پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و بر اساس قانون به خاطر هراس از فتنه پوشیده بودن صورت زنان نیز ضروری گفته شده است. این در حالی است که پس از این اعلان طالبان شماری از فعالان حقوق زن، فعالان مدنی و زنان معترض کمپاین‌های اعتراضی را آغاز کردند. از این میان جنبش شنبه‌های ارغوانی با فرستادن ویدیوهای زنان معترض به رسانه‌ها گفته که حکومت طالبان به خاطر نداشتن هیچ نوع مشروعیت قانونی صلاحیت ایجاد قانون محدود کننده بر مردم به ویژه زنان افغانستان را ندارد. یک عضو این جنبش گفته است:
حکومت مخالف نامشروعی طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. پوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امر به معروف حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد که این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند.
ماریا نوری، عضو جنبش های اعتراضی زنان، نیز در یک ویدیوی فرستاده شده به رسانه ها گفته است:
قانون امر بالمعروف طالبان درباره پوشش زنان مجموعی از قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانه ای است که زنان مجبور به پوشیدن پوشش کامل، پنهان کردن چهره و حتی محدود کردن صدای آنها می کند. این قوانین نه تنها آزادی و حقوق زنان به شدت محدود می کند، بلکه تلاش می کند نقش زنان در جامعه به آشیه براند.
برخی از سازمان‌های حقوق بشری نیز این قانون را بر علاوه زنان نقض حقوق همه مردم افغانستان عنوان می‌کنند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به رادیو آزادی گفت:
البته طالبا در پی اعمال محدودیت‌ها بودند. از وقتی که به قدرت رسیدند هم بسیار با سختگیری و با ستم این محدودیت‌ها را اعمال کردند، ولی قانون متأسفانه وضعیت ازی کرده هم بدتر می‌کنه، به خاطر ازی که یک صلاحیت‌های بسیار فوق‌العاده میتبه ادارات طالبا بر ازی که با مردم عادی افغانستان مثل مجرم برخورد کنند به خاطر ساده‌ترین کارها.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز سه‌شنبه اعلان کرد که آنان طی یک سال گذشته 13,000 تن را به اتهام اقدامات غیر اخلاقی بازداشت و 280 تن را تنها به خاطر نگذاشتن ریش از وظایفشان برکنار کردند.
در گزارش تحلیل های زیاد شنیدید از خانم ها و زنان افغان، هم نظریاتشان را در این گزارش ارائه کردند. باز هم برای وضاحت موضوع، من ساعت قبل با خانم پریسا مبارز، فعال حقوق زن، در مورد قانون جدید طالبان و اظهارات ملل متحد مصاحبه را انجام دادم. نخست از او پرسیدم که این قانون بالای زندگی زنان تا چه حد تاثیرگذار است. او گفت
متاسفانه این یک فاجعه بزرگ برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان و این خشونت خانوادگی بیش از 100 در جامعه زیاد می‌سازد که زنان را فکر بکنن که یعنی فکر بکنن که با یک نحوی عامیانه بیان بکنم که بیل چنین مردا دسته پیدا میکنه، از چنین عملکرد طالب، از چنین فرمان طالبا و از چنین دید طالب بر زنان که زنان را باید از تمام ساختارها هست و حالا که حتی صدای زن شنیده نشه به اینکه نامحرم است. من نمیدانم که طالب از کدام اسلام، از کدام دین، از کدام مذهب هستند که چنین عملکرد ضد انسانی را در افغانستان پیاده کردن.
بله خانم بروز، طالب قبلا به خاطر انجام محدودیت ها بر خود دلایل را هم آوردن، از جمله میگن که از لحاظ شریعت اسلامی همه قوانین اسلامی را ما در ارتباط به زنان و دختران افغان تطبیق کردیم و مطابق به قوانین اسلامی اینا آزادی های خود داره. اخیرا پیشترم یاد کردیم که صدای زن عورت شمرده میشه و میگن که فتنه ایجاد میکنه. چقدر شما توافق دارین با این مسئله؟
اسلام به هیچ عنوان خلاف دست زن، کار زن درست از دست اسلام. من نمیدونم که مثلا اسلام نگفته که زن کار رکنه، زن تحصیل نکنه، زن به حجاب باشه، زن حجاب نداشته باشه و یا به هیچ عنوان در شبکات اسلامی زنهای افغانستان با حجابشان با رعایت شبکات اسلامی تا این ها را کار کردن و حضور طالب در افغانستان هیچ بحث اسلامی نیست و این شریعت اسلامی نیست و این خلاف اسلام است و این فاماندن روی قرآن کریم است.
یعنی دقیقا شما به شدت مخالف امی اقدام طالب هستی نمیتار؟
بلکل من مخالف هستم به اینکه اسلام چنین چیزی را بیان نکرده، اسلام چنین چیزی را نگفته که زن کار نکنه، زن تحصیل نکنه و زن کنه در جامعه. اگر تو انسان هستی تو چشمتا نگاه بکن، تو خود را غلبه بکن.
یک مسئله دیگه ای که اخیراً سازمان ملل متحد هم عکس العمل نشان داده، یعنی دیروز در یک سخنرانی یا در یک کنفرانس خبری سخنگوی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد عکس العمل نشان داده در ارتباط به می وضع امی قوانین و سخنان را گفته محکومیت کرده که مثل که قبلا ایگه بوده. شما فراتر از این عکس العمل ها چی انتظار دارین از اینا؟
سازمان ملل متحد و بین المللی مخلفند که زمانی که اینها از داد از حقوق بشری میزنند و اینها بیشتر تمرکزشان روی این است که دفاع بکنند از حقوق بشر، از حقوق زنان. و امروز در داخل افغانستان چی جنایت های جریان داره؟ طالبان بیشتر از 80 فرمان برای محدودیت زنان وضع کرده و هیچ زن حق بیرون شدن از خانه، حتی صحبت کردن در محیط خانه خود را نداره. اینها مکلفند که از مردم افغانستان، از زنان افغانستان دفاع بکنن و چنین عملکرد ظالمانه و وحشیانه طالب را تطبیق بکنن و اینها را بنابر جنایتهایشان بر نقض حقوق بشر داخل افغانستان محکوم بکنن و اینها را پاسخگو قرار بدن. من از تمام سرکردهای طالب در 20 سال گذشته و در این 30 سال که در داخل افغانستان گذشته آگاهن، خبر دارن، میدانن.
پریسا مبارز فعال حقوق زن در افغانستان بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون طالبان را از همکاران خود در بخش مبارزه با گروه داعش نمی‌داند. این وزارت میگوید که طالبان بخش از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که طالبان بخشی از ائتلاف جهانی ایالات متحده آمریکا برای شکست داعش نیستند. صبرینا سنگ معاون سخنگوی این وزارت نوقت روز پنجشنبه 22 آگوست در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده یک ائتلاف جهانی برای شکست داعش دارد. او در پاسخ به این پرسش که مقام‌های طالبان مدعی‌اند که داعش را در افغانستان نابود کردند، آیا طالبان همکار پنتاگون یا حکومت ایالات متحده در مبارزه با داعش هستند؟ افزود:
ایالات متحده یک ائتلاف جهانی برای شکست داعش دارد. طالبان بخشی از این ائتلاف نیستند. ایالات متحده با شرکا و متحدان همفکر خود همکاری می کند تا از شکست داعش اطمینان حاصل کند.
این در حالی است که روز سه‌شنبه هفته روان جنرال پاتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در صورت مشاهده تهدیدهای قریب الوقوع از سوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش کشورش به این گروه حمله خواهد کرد. رایدر در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسشی در مورد تهدید احتمالی شاخه ولایت خراسان گروه داعش افزود که اگر تهدید قریب الوقوع علیه آمریکا یا منافع آن مشاهده شود، این کشور حق انجام اقدامات مناسب از جمله حملات نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. شماری از آگاهان نظامی و سیاسی می‌گویند که طالبان به دلیل روابط با گروه‌های تروریستی و عمل نکردن به توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با تروریسم، دیگر نزد آمریکا اعتبار خود را از دست دادند. اجمل عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان در نظام جمهوری مخلوع ادعا می‌کند که مذاکره کنندگان آمریکا و برخی دیگر کشورهای غربی پیش از توافقنامه دوحه به طالبان باور کردند که آنان توانایی مبارزه با گروه‌های تروریستی را دارند، اما به گفته او اکنون آنان با نتیجه تحلیل نادرست مواجه شدند. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
نتانستن که از وضعیت یک تحلیل دقیق را ارائه بکنن و برداشت بهتر و خوبتر را نسبت به تهدیدات تروریستی داشته باشن. به همین حساس بود که پیش رفتن و توافقنامه دوحه را امضا کردن و به عملی شدن از او پرداختن.
اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی اما به این باور است که روابط طالبان با گروه القاعده و تحریک طالبان پاکستان یا TTP آمریکا را نسبت به مبارزه این گروه با شاخه خراسان داعش بی‌باور کرده است. او گفت:
امروز بعد از گذشته 3 سال آمریکا و شرکای آمریکا به این معتقد شدند که طالبان در این مبارزه خود صادق نیستند و همچنین به او تعهداتی که هم اینا با آمریکا ها داشتند وفادار نماندند.
در مورد این ادعاها از بیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اما پیش از این بارها ادعا کرده که شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده و از افغانستان هیچ تهدیدی متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست، ادعایی که ظاهراً کشورهای غربی چون آمریکا را نتوانسته قناعت دهد. پس از آن که شاخه خراسان گروه داعش در 22 ماه مارس در یک کنسرت در مسکو حمله کرد و منجر به کشته شدن 130 تن شد، دیدگاه مقام‌های آمریکا دیگر کشورهای غربی نسبت به فعالیت این گروه در منطقه و جهان تغییر کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:18 به وقت افغانستان شد. سازمان ملل متحد میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، مانع گزارشدهی او از این کشور نمی شود. استفان دوجارک سخنگوی سرمویچی سازمان ملل متحد این اظهارات را در یک نشست خبری در مورد ممنوعیت سفر ریچارد بنت از سوی حکومت طالبان مطرح کرد. او همچنین وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خوانده است. شماری از فعالان حقوق زن هم میگویند که وضعیت در افغانستان از آنچه که سازمان ملل متحد نگران کننده میخواند بدتر و خرابتر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان از سوی طالبان مانع گزارشته او از این کشور نمی شود. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد این اظهارات را نوقت روز چهارشنبه 21 آگست در یک نشست خبری در مورد ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از سوی حکومت طالبان مطرح کرد. افزود که موضوع ممنوعیت سفرش به افغانستان را به گونه غیر رسمی به او گفتند. دوجاریک گفت
فکر کنم او بعد از حاکمیت طالبان در سال 2022 به افغانستان سفر کرده بود. موجودیت گزارشگران ویژه برای ما که به گونه مستقل از سرمنشی عمل می کند مهم می باشد. آنان در بخش ساختار حقوق بشری عناصر کلیدی و مهمند.
به گفته دوجاریک در برخی موارد گزارشگران آنان به کشورهای تحت پوشش خود دسترسی ندارند، اما این باعث نمی شود که از آن گزارش دهی نکنند. او در این نشست خبری گفت اکنون فرصت خوبی است که برای مردم یادآوری کنیم که وضعیت حقوق بشری به ویژه وضعیت زنان و دختران موضوع نگران کننده به آنان و جهانیان است. زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه‌شنبه 20 آگست در گفتگو با یک رسانه خصوصی در افغانستان تایید کرد که آنان بر سفر ریچارد بنت ممنوعیت وضع کردند که به گفته مجاهد بنت بر ضد افغانستان تبلیغات میکرد. این تصمیم حکومت طالبان واکنش های فعالان حقوق بشر در داخل و برخی نهادهای بین المللی را هم به همراه داشت و آن را محکوم کردند. ایلین پرسن مسئول بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر پیش از این با نشر بیانیه این تصمیم را شرم‌آور خوانده است. همزمان خود ریچارد بنت روز چهارشنبه 21 آگست در واکنش به این تصمیم طالبان در بیانیه گفته که این اقدام طالبان یک نشانه نگران کننده در تعامل سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در بخش حقوق بشر با این گروه است. او از طالبان خواسته بود این تصمیم خود را پس بگیرند، به او اجازه سفر به افغانستان را بدهند تا به این کشور دسترسی داشته باشد. همزمان شماری از فعالان حقوق زن در کابل میگن وضعیت از آنچه جهانیان ابراز نگرانی میکنند بدتر است. یک فعال حقوق زن در کابل که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع در گزارش از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت
در افغانستان حقوق بشر بالخصوص حقوق زنان و دختران افغان بدتر از آن است که جامعه بین الملل درباره آن اشاره میکند. به طور مثال گرفتن حق تحصیل از زنان و دختران افغان و به همین شکل دیگر حقوق های اساسی اند که زنان افغان از آن تا فعلا محروم اند و فرمان های جدیدی که طالبان درباره زنان و دختران افغان صادر نموده محدودیت های ما را بیشتر و مشکل تر ساخته.
راحله تلاش یک فعال دیگر حقوق بشر که در پاکستان به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت تا از سوی جامعه جهانی بر طالبان فشار جدی آورده نشود فکر نکنم که در مورد حقوق بشر طالبان به خواست افغانان و جامعه جهانی تن بدهند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه جهانی غذا WFP میگوید از سیلاب های اخیر در شرق افغانستان به صدها خانواده آسیب رسانده. WFP میافزاید وضعیت را از نزدیک ارزیابی میکنند تا هرچه عاجل مورد مواد خوراکی و دیگر کمک ها با آسیب دیدگان برسد. بر اساس گزارش های هفته روان در نتیجه سیلاب ها و باران های شدید در کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار، میدان وردک، کاپیسا، پروان و برخی از ولایات دیگر تلفات جانی و خسارات انگفت مالی به مردم وارد شده است. آسیب دیدگان میگویند سیلاب ها خانه هایشان را تخریب کرده و زمین های زراعتیشان را از بین برده. در این مورد در برنامه بعدی خواهید شنید. اما آل از تولات بین‌المللی. صدر اعظم هند امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. نرندرا مودی در این سفر راه‌های پایان دادن به جنگ جاری در اوکراین و توسعه روابط بین کیف و دهلی نو را با مقامات اوکراینی مورد بحث قرار خواهد داد. مودی قبل از رسیدن به کیف در وارسا پایتخت پولند گفت که جنگ رای حل مشکلات نیست. باید مسیر صلح را طی کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
نارندرا مودی صدر اعظم هند در یک سفر تاریخی وارد کیف پایتخت اوکراین شد. او در این سفر درباره راه‌های پایان دادن به جنگ با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو خواهد کرد. جنگی که با حمله غیر موجه روسیه به اوکراین آغاز شد و 2 سال است که ادامه دارد. مودی در جریان سفر خود قبل از رسیدن به اوکراین در وارسا پایتخت پولند از روسیه و اوکراین خواست تا هر چه زودتر راه صلح را در پیش گیرند. آقای مودی در وارسا گفت هند معتقد است که هیچ مشکلی در میدان جنگ قابل حل نیست و کشورش از گفتگو و دیپلماسی برای برقراری صلح و ثبات در اسرع وقت حمایت میکند. مودی به محض ورود به کیف مورد استقبال گرم جامعه هندی اوکراین قرار گرفت. در شبکه ایکس یا توییتر سابق مودی چندین عکس از سفرش به اوکراین منتشر شده است. پیش از این شرکت دولتی رای آهن اوکراین ویدیویی از مودی منتشر کرد که در آن دیده می شد که او با قطار از پولند به کیف می رود. این اولین سفر یک مقام ارشد هند به کیف در بیش از 30 سال از زمان برقراری روابط دو جانبه بین هند و اوکراین است. مودی گفت که در سفرش به اوکراین راه‌های توسعه دوستی بین هند و اوکراین را بررسی خواهد کرد. انتقاد کشورهای غربی از هند زمان افزایش یافت که مودی ماه گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام شد که یک شفاخانه کودکان در کیف هدف حمله میزایل‌های روسیه قرار گرفت. ایالات متحده که دهلی نو را شریک مهم در کنترل سیاست‌های توسعه طلبانه چین می‌داند، نگرانی خود را از سفر دو روزه مودی بر روسیه ابراز کرده بود. در آن زمان شدیدترین انتقاد از سفر مودی از سوی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صورت گرفت. زلنسکی سفر مودی به مسکو را تأسف‌بار و ضربه ویرانگر به تلاش‌های صلح خوانده بود. زلنسکی گفته بود که در چنین روز رهبر بزرگترین دموکراسی جهان به گفتهش جنایتکار جهان را که در مرگبارترین رویدادها دست دارد در مسکو در آغوش می‌گیرد. میخایلو پودولیاک یک همکار رئیس جمهور اوکراین بر رویترز گفت که با توجه به نفوذ دهلی نو بر مسکو سفر مودی به کیف بسیار مهم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در ولسوالی خمیاب ولایت جوزجان مردم با پول شخصیشان 20 کیلومتر سرک ساختند. کار اعمار این سرک با هزینه 5 میلیون افغانی از پول جمع‌آوری شده و نیروی بشری مردم محل با پایان رسیده است. حال آنها از حکومت می‌خواهند که در قسمت جغل اندازی و قیریزی این سرک کمک کنند. بیشتر در این گزارش.
باشندگان ولسوالی خمیاب ولایت جوزجان میگویند که سرک رفت آمد آنها که ولسوالی خمیاب را با شهر شبرغان و مزار شریف وصل میکرد در اثر آبخیزی های موسمی سواحل دریای آمو از بین رفته بود. آنها شکایت دارند که به دلیل آنچه بی‌توجهی حکومت طالبان می‌خوانند مجبور شدند با جمع‌آوری پول به هزینه شخصیشان 20 کیلومتر سرک خامه بسازند. عبدالمجید سعادت باشنده ولسوالی خمیاب به رادیو وسادی گفت هرچند مردم خمیاب بسیار غریب و نادار هستند، با آن هم مجبور شدند تا خودشون تصمیم بگیرند و دست به کار شوند.
4 ماه 5 ماه مسدود میشه، بند میشه، از او خاطر مردم جدی تصمیم گرفته امو سرگه ایمار کنیم. افته 5 میلیون افغانی مصارف شده. بزرگوارای امارت اسلامی خواهش میکنیم 20 کیلومتر سرگ ما مردم جغل اندازی بکنه.
الله بردی باشنده مرکز ولسوالی خمیاب نیز شکایت دارد که به گفته او هزینه ساخت سرک از جیب مردم غریب و نادار کار بسیار سختی است. او برادی وازادی گفت که مردم نان خوردن ندارند، اما از روی مجبوریت سرک می سازند.
پلان گرفتن، پیسه جمع کردن، ایراد جور کردن، 20 کیلومتر است. اینالی خواهش ما از امارت اسلامی مسئولین این است که باید نمی سرک ما فخته شود، جغل اندازی شود، قریزی شود.
از سوی دیگر عیسی قل یکی دیگر از باشندگان خمیاب میگوید که پیش از اعمار سرک شماری از نوزادان و مریضان به دلیل خرابی سرک و شرایط سخت گرما و سرما تلف میشدند. او بیشتر گفت
مریض ما بچه های نوزاد ما در این مسیر راه از اثر دور بودن مشکلات راه و گرمی هوا بند بودن راه تلف میشدند.
باشندگان خمیاب میگویند آبخیزی های موسمی دریای آمو علاوه بر تخریب خانه های مردم به زمین های زراعتی و به سرک ها نیز آسیب میرساند. آنها از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از تخریبات دریای آمو و اعمار سرک با مردم خمیاب کمک کند. آن دسته مردمانی که در امتداد سواحل دریای آمو زندگی میکنند میگویند که آبخیزی های پی در پی دریای آمو افزون بر ضرر مالی گاه گاهی تلفات جانی نیز در پی داشته است. در همین حال شورای علمای جوزجان میگوید که آنها چالش ها و خواست های مردم خماب را و گوش مقامات مرکزی خواهند رساند. بر اساس گزارش ها سال هاست که مردم ولسوالی خماب و قرقین از آبخیزی های پی هم شکایت دارند و خواهان تحکیمات کنار دریا شدند، اما حکومت های قبلی و فعلی در این زمینه هیچ توجهی نکرده است. دریای آمو منطقه مرزی مشترک با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است که همه ساله